شما مهربونایی که مثل همیشه سرحال و پر انرژی رادیوی خودتون رو روشن کردید، اومدید روی موج اف ام چرخوندید و چرخوندید، این موج اف ام رو پیدا کردید و ردیف 88 رو دیدید و دارید میشنوید برنامه‌ای که از شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی جوان تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم که شب و روزتون به خیر باشه، امیدوارم حال دلتون خوش باشه و لحظه‌های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. افتخاری نصیب ما شده که در این شب پاییزی، شبی که نامیده میشه به 15مین شب از آذر ماه 1402 هجری خورشیدی و پاییز هم دیگه روزهای پایانی خودش رو به سر میرسونه و به ما داره نشون میده و همینطور چشم انتظار این هستیم که یه رنگ و روی خوب و خارق‌العاده ای از زمستون رو ببینیم، پاییز که فصل بارش نبود، الهی که این ایام پیش روی پر از بارش رحمت الهی باشه. بله در خدمتون هستیم دوستان خوبی من، تا ساعت 6 بامداد فردا با کلی مجموعه برنامه که آماده کردیم و در فواصل زمانی مناسب انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. جوونا همیشه پیشرو و پیشگام بودن در کارهای به ویژه جهادی و هیئتی و به واقع میشه گفت که کاری کردن کارستان. بریم و همراه بشیم با موکب جوانان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست، باید برم یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاهامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که با آگاهی و خرد ورزی بتونید روزها و شبهای قشنگی رو برای خودتون رقم بزنید. در این برنامه سعیمون بر این هست که در باب مسائل مختلفی که به پیشنهاد شما مطرح میکنیم و سعی میکنیم مسائل روز باشد، آن چیزی که مورد بررسی قرار میگیره از جهات متفاوتی نسبت به رسانه‌های دیگر و با زبان سلیس‌تر و جوانانه‌تری صحبت بشه درباره‌اش، تا بتونیم علاوه بر چالشی که در ذهنمون ایجاد می‌کنیم، جواب‌های قابل قبول هم از کارشناسان و البته از خود شما شنونده‌های محترم دریافت بکنیم. بنابراین با ما همراه باشید. در باب مسئله‌ای که این روزها در رسانه‌های مختلف بیشتر راجبش پرداخته می‌شود، چند هفته است که صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم که فارغ از آن چیزی که صرفاً در اخبار گفته میشه نگاهی تحلیلی‌تر داشته باشیم به مسئله‌ای به نام فلسطین، سرزمینی که از چند هزار سال پیش محل رفت و آمد پیامبران الهی بوده و سرزمین مقدسی است و طبیعتاً مورد بحث ادیان مختلف هست و آن چیزی که از طریق استعمار و استثمار اون سرزمین امروز ما شاهدش هستیم منجر شده به مقاومت حدود 75 ساله مردم فلسطین. امشب در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و میخوام خدمتتون مهمان گرانقدرمون رو معرفی بکنم، جناب آقای محمد خاجویی، روزنامه‌نگار و کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. سلام و شب بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
دفعه پیش یک مختصری راجع به تاریخچه جنگ آقای خاجویی گرانقدر فرمودن، خیلی هم جالب بود از این جهت که به برخی از شبهات پاسخ داده شد، چون بعضی وقتا میگیم که خب حماس بود که جنگ رو شروع کرد، ولی آقای خاجویی تا جایی که بنده خاطرم هست فرمودن که تاریخ رو نباید از وسطاش خوند، باید از ابتداش بررسی کرد که چه اتفاقاتی افتاده و اگر کنجکاو بودید میتونید در فضای مجازی مشاهده بفرمایید که چگونه از 75 سال پیش اسرائیلی ها به اون منطقه آمدند و ادعای کشورداری کردند، که امشب از این بحث گذر میکنیم و بحث دیگری رو خدمت جناب آقای خاجویی خواهیم بود.
اینجا غزه است، سرزمین آتش و خون و حماسه، زادگاه مردان با صلابت و شیرزنان خداجو. پس از گذشت 48 روز کشتار مداوم و ارتکاب به انواع جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی در غزه، از جمله حملات مستقیم به مناطق مسکونی، بیمارستانها، مدارس، پناهگاهها و کشتار بیش از 14,000 فلسطینی که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، رژیم غاصب صهیونیستی بالاخره با فشار افکار عمومی و بدون دست یافتن به هیچ یک از اهداف نظامی اعلام شده، از جمله نابودی حماس و آزادسازی اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی، به ناچار تن به آتش بس موقت داد. آتش بس 4 روزه‌ای بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت حماس در نوار غزه با تلاش‌های میانجیگرانه قطر و مصر صبح جمعه 3 آذر ماه از ساعت 7 به وقت محلی آغاز شد و در پی تمدیدهایی که انجام شد تا 7 روز ادامه پیدا کرد. مواضع صهیونیست‌ها و آمریکا درباره جنگ غزه انباشته از تناقض است و اقدام آنها در شروع دوباره جنگ پس از آتش بس بر تناقضات افزوده و استیصال و سردرگمی رژیم صهیونیستی و حامیانش را بیش از پیش نشان می‌دهد. در دور جدید جنایات صهیونیست‌ها 193 فلسطینی به شهادت رسیدند و 652 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش‌ها رژیم اشغالگر در موج جدید عملیات خود بیشترین عملیات نظامی را بر استان‌های خان یونس در جنوب نوار غزه متمرکز کرده و از زمین و هوا و دریا مردم این منطقه را مورد حمله قرار می‌دهد. این در حالی است که پیش از آتش بس صهیونیست‌ها از مردم فلسطین می‌خواستند که برای در امان ماندن از حملات از مناطق شمالی غزه به جنوب بروند. آنچه در پی حماسه طوفان الاقصی به چشم می‌آید و به جان آدم می‌نشیند این است که حماس در عرصه میدانی و سیاسی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و نباید برای صهیونیست‌ها هیچ امتیازی قائل شد.
شب شما بخیر باشه هموطنان محترم. وقتی شب بخیر عرض میکنیم به همدیگه، نعمتی است که نعمت آرامش هست و امنیت، که الان برخی از کشورهای دنیا به ویژه اهالی غزه کمتر اون رو چشیدن و در حدود 2 ماه گذشته اتفاقات سهمناکی برای این مردم حقیقتا مظلوم افتاد. منتها این که نقش کشور ایران این وسط چه هست رو بیشتر میخوام از زبان جناب آقای خاجویی بپرسم، که اصلا اقداماتی داشته در واقع رژیم صهیونیستی علیه ایران و اون اقدامات چه بوده؟
بله، ببینید، به طور کلی سیاست هر کشوری در حوزه خارجی تحت تأثیر اون فضا و اون بافتی هستش که اون کشور قرار داره. یعنی اساساً کشورها در خلاء تصمیم گیری نمی کنن. بنابراین وضعیت همسایگان اون کشور، وضعیت اون منطقهی که اون کشور قرار داره، در رفتار اون کشور مؤثره.
بله.
یعنی به طور طبیعی ما که در ایران داریم زندگی میکنیم، حوادث اطرافمون برامون بالاخره مهمه. چرا؟ چون ما در یک وضعیت همسرنوشتی قرار داریم با همسایگانمون. من در جلسه قبلم عرض کردم، فرض بکنیم که ما در همسایه‌مون الان یه آتشی در خانه‌شون افتاده و ما هم بشینیم بگیم خب این آتش که در خونه ما نیفتاده، پس بنابراین به ما ربطی نداره. نه، ربط داره. اساساً همه اجزاء محیط پیرامونی ما، چه در زندگی شخصیمون و چه در زندگی اجتماعی و چه در حوزه بین‌الملل، به همدیگه ارتباط داره. ببینید، اساساً از زمانی که اسرائیل تشکیل شد در سال 1948، اون هم با اون وضعیت که تحت حمایت دولت بریتانیا که سرزمین فلسطین رو تحت قیمومیت داشت.
و مسئله اینجاست که 30 سال قبل از انقلاب اسلامی، بازم نکته قشنگی بود که شما فرمودید، اصلا بحث انقلاب ما و دشمنی ما با اسرائیلی ها نبوده.
دقیقاً، اصلا مسئله فلسطین، نزاع فلسطینیان با اسرائیل یه مقوله‌ای که پیش از انقلاب ایران مطرح بوده و اساساً از زمانی که اسرائیل در اون منطقه شکل گرفت، یک موجودیتی بود که با خودش سلسله‌ای از بحران‌ها رو ایجاد کرد توی منطقه. طبیعتاً این در واقع رژیمی که تحت حمایت بریتانیا در اون زمان و در سالهای بعدش تحت حمایت امریکایی‌ها در این منطقه شکل گرفت، بر مبنای حفظ برتری امنیتی و سیاسی و استراتژیک شکل گرفت و ادامه داشت. بر این مبنا اساساً اسرائیل با موجودیتی به نام ایران و با قدرتی به نام ایران همیشه مسئله داشته و همیشه در تلاش بوده که این قدرت رو تضعیف بکنه. البته این نکته رو هم بگم، این فقط اختصاص به ایران نداره. همین دشمنی رو اسرائیلی ها نسبت به کشورهای بزرگ منطقه از جمله عراق هم داشتن. اساساً استراتژی اسرائیل در طول سالهای گذشته بر این مبنا استوار بوده که کشورهای منطقه رو به سمت در واقع نوعی تجزیه و فروپاشی از درون ببره. اتفاقا نکته اینجاست که در بسیاری از این کشورها، اینکه اسرائیل تمایل داره با خیلی از این اقلیت‌هایی که در کشورهای منطقه دارن زندگی میکنن ارتباط برقرار بکنه و از اونها حمایت بکنه، ریشه در این داره که استراتژی اسرائیل مبتنی بر تضعیف قدرت‌های قوی در آن منطقه هستش، صرف نظر از اینی که اساساً چه نظامی در این کشورها وجود داره. ببینید، ایران به ما هو و ایران یک قدرت منطقه‌ای هستش، یه قدرتی است که در واقع صاحب نفوذ هست در منطقه. نفوذ ایران مربوط به جمهوری اسلامی هم نیست صرفا که ما بگیم فقط در، نه، اساسا هر نظام سیاسی تمایل داره که در حوزه جغرافیای پیرامون خودش نفوذ داشته باشه.
اصلا از نظر ژئوپلیتیکی خود ایران همینجوری بالقوه
دقیقاً همینطور
نفوذ ایجاد میکنه.
و از همون سالها شما میبینید که این رقابت بین ایران و اسرائیل شکل میگیره. بعد از اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفت، انقلاب اسلامی در واقع در پس اون یک دولتی شکل گرفت که دولتی برآمده از خواست مردم بود، یعنی یک دولت ملی که تصمیماتش منبعث از خواست و اراده مردم بود و نه الزاماً در واقع سیاست قدرت‌های بزرگ. این رقابتی که عرض کردم جنبه بیشتری به خودش میگیره. یک دولت انقلابی در ایران شکل میگیره. طبیعتاً با توجه به این که اسرائیل در منطقه قرار داره که ایران هم قرار داره، تحولات اون منطقه برای ایران هم بیش از پیش داره اهمیت میشه. ما حتی میبینیم انقلابیون ایران پیش از انقلاب از آرمان فلسطین حمایت میکردن و از رویکردهای ضد اسرائیلی داشتن. بعد از انقلاب این موضوع تشدید میشه و در واقع این رقابت بین این دوتا قدرت داره تو منطقه یعنی بعد از انقلاب افزایش پیدا می کنه.
اسرائیلی که بنا بود به فرمایش شما دست قدرت غربی ها و آمریکایی ها توی غرب آسیا باشه.
ببینید، ما با یک رژیمی روبرو هستیم که از زمان در واقع شکل گیریش در سال 1948 تا الان نه تنها علیه مردم فلسطین دست به اقدام زده، بلکه علیه کشورهای دیگه در منطقه هم دست به اقدام زده. آیا فقط اسرائیل منطقه فلسطین رو اشغال کرد؟ خیر، اسرائیل در حملات بعدی که داشت بخشهایی از مصر رو اشغال کرد، بخشهایی از لبنان رو اشغال کرد، بخشهایی از سوریه رو اشغال کرد. همین الان بلندی های جولان که از نظر سازمان ملل خاک سوریه هست در اشغال اسرائیله، بخش هایی از لبنان، جنوب لبنان یعنی مزارع شبعا و تپه های کفر شوبا همچنان در اشغال اسرائیل هستش. و نکته اینجاست که در این بین اسرائیل به هیچ یکی از قواعد بین المللی، یعنی قطعنامه های بین المللی هم پایبند نبوده. یعنی همین الان سازمان ملل داره رسما میگه بلندی های جولان در اشغال اسرائیله و خاک سوریه است. یا همین الان بخش‌هایی از جنوب لبنان در اشغال اسرائیل. با وجود این، با وجود اینکه سازمان ملل این نگاه رو داره، ولی اسرائیل به این قواعد تن نداده. نکته اینجاست که این رژیمی که اساساً به دلیل اینکه دارای عمق استراتژیک نیست، چون در یک منطقه محدودی قرار داره، میل به توسعه طلبی داره. نکته اینجاست که ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نمیتونیم نسبت به رفتارهای یک قدرتی که در منطقه هست و پشتیبانی غربی داره و رفتارهایی که ناقض قوانین بین المللی و توسعه طلبانه هست، نمیتونیم نسبت به این رفتارها بی تفاوت باشیم. استراتژی ایران در سالهای اخیر مبتنی بر مهار اسرائیل بوده. چرا؟ چون اگر اسرائیل در اون محدوده خودش خیالش راحت بشه، قطعا این توسعه طلبی رو ادامه خواهد داد. خودشون شعارشون در واقع اساسا پرچم اسرائیل از نهر تا بحر هستش، از در واقع شکل‌گیری اسرائیل در این منطقه بزرگ جغرافیایی هستش. بنابراین ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در تلاش بوده در طی سالهای اخیر از طریق حمایت از فلسطینیان، که البته ابعاد انسانی داشته به این دلیل که فلسطینیان سرزمینشون در اون منطقه هستش، اونها هم حق تشکیل کشور مستقل هم دارن، از طریق حمایت از در واقع فلسطینیان تلاش کرده اسرائیل رو به نوعی مهار بکنه. اما این یک رقابت تمام عیار هست. ما در طول سالهای اخیر شاهد بودیم که اسرائیل پیش قراول اقدامات ضد ایرانی در سالهای اخیر بوده. در حوزه
بذارید حتما راجع به اقدامات و سرفصل‌های اونها در بخش بعدی صحبت بکنیم. همونطور که جناب آقای خواجه‌ای فرمودند، به نظر میاد میشه نتیجه گرفت که قطعاً قده سرطانی هست و باید جلوی تشدید فعالیت‌های این قده سرطانی گرفته بشه و یعنی نظم جهانی رو به هم می‌ریزد. متشکرم که با ما هستید دوستان شنونده شبکه رادیویی جوان.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881 در موکب جوانان.
شب بر شما بخیر باشه دوستان شنونده محترم شبکه رادیویی جوان. در باب مسئله فلسطین و آن چیزی که در 75 سال گذشته اتفاق افتاده و بیشتر در حدود 60 روز گذشته اتفاق افتاده صحبت میکنیم. این بار رو جناب آقای براتی، پژوهشگر مسائل رژیم صهیونیستی. آقای براتی سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شب بخیر خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان محترم.
جناب براتی، پیامدهای جنگ طوفان الاقصا چه بود درون سرزمین‌های اشغالی؟ حالا بحث عرصه سیاست داخلی، نگاه مردم به دولت نتانیاهو.
خب ببینید، ابتداعا یک در واقع مجموعه اتفاقاتی افتاده در درون سپهر سیاسی اسرائیل، یعنی در عرصه سیاسی، به جز در واقع تحولاتی که در واقع ساکنان سرزمین‌های اشغالی دارن تجربه میکنن و احساساتی که دارن. خب از همون روز اول جنگ در 7 اکتبر با توجه به ضربه استراتژیکی که اسرائیلی‌ها دریافت کرده بودن، در واقع فضا به این سمت رفت که برای مدیریت جنگ در حقیقت اسرائیلی‌ها یک کابینه اضطراری رو تشکیل بدن.
بله،
کابینه اضطراری در واقع در تاریخ جهان سابقه داره و این مفهومی است که مثلا در مواقعی که یک کشور با یک بحران بسیار بزرگ مثل یک جنگ خیلی شدید روبرو میشه، رو میاره به در واقع کابینه اضطراری. منظور از کابینه اضطراری این هست که احزاب مختلفی که در واقع در اون کشور هستن، فعال هستن و معمولا با هم اختلاف دارن، اختلافات رو فعلا کنار میگذارن و با هم کار میکنن. مثلا در بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم ما یک چنین کابینه ای رو داشتیم.
بله.
دو حزب کارگر و محافظه‌کار با هم در واقع یک کابینه رو تشکیل می‌دادن که بتونن جنگ رو مدیریت کنن. شدت ضربه ای که در 7 اکتبر به اسرائیلی‌ها وارد شد در حدی بود که نتانیاهو با اون نخوت و تبختر خودش مجبور شد دست یاری دراز بکنه و از نیروهای اپوزیسیون کمک بخواد. اختلاف خیلی شدیدی بین نتانیاهو و سران اپوزیسیون وجود داره و فقط یکی از احزاب در واقع حاضر شد با نتانیاهو همکاری بکنه که رهبرش بنی گانتس هست که قبلا فرمانده ارتش اسرائیل بوده ایشون.
خب این جنگ الان باعث شد پایگاه نتانیاهو عملا در واقع تنزل پیدا بکنه در بین سیاسی.
اون یکی اون هم اتفاق دیگری است. حالا من می‌خواستم از در واقع بعد از این به اون موضوع هم بپردازم. نفس تشکیل کابینه اضطراری نشان دهنده شدت و عمق بحران است. مسئله بعدی در حقیقت نگاه اسرائیلی‌ها هست به عملکرد کابینه نتانیاهو. خب اساسا قبل از جنگ هم یعنی تا 6 اکتبر هم تا حدی کابینه نتانیاهو به دلیل اون مسئله اصلاحات دیوان عالی دچار بحران مشروعیت شده بود و بخشی از رأی خودش رو از دست داده بود. ولی ضربه 7 اکتبر به یک باره میزان محبوبیت حزب لیکود و شخص نتانیاهو رو خیلی زیاد کاهش داد. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم در انتخابات گذشته که نوامبر 2020 حزب لیکود 32 کرسی رو توانست به دست بیاره از 120 کرسی که کلن پارلمان اسرائیل داره. اما در این نظرسنجی هایی که بعد از جنگ بعد از آغاز جنگ از 7 اکتبر به بعد در واقع انجام شده حزب لیکود بیش از 18 کرسی نمیتونه به دست بیاره، یعنی تقریبا نصف رأی خودش رو از دست داده که بسیار میزان زیادی هست. در نظرسنجی ها وقتی که از مشارکت کنندگان پرسیده میشه مسئولیت این اتفاق رو بر عهده چه کسی میدونید، اکثرا نتانیاهو رو عنوان میکنن، مثلا بین 80 تا 90 درصد نتانیاهو رو مقصر این شکست میدونند و در واقع درصد بالایی از جامعه خواستار استعفای نتانیاهو هستند. برای همین به نظر میرسه که ما احتمالاً بعد از جنگ با یک زلزله سیاسی در اسرائیل روبرو خواهیم.
آقای براتی عزیز، سوالم اینجاست که حالا با توجه به پیشروی که تا الان در جنگ اتفاق افتاده، چه از نظر سیاسی، چه از نظر فکری، چه از نظر نظامی، حالا بین رژیم صهیونیستی و حماس، آیا واقعا اسرائیل تونست به اون اهداف خودش نزدیک بشه؟ حداقل بعد از سفر بایدن فکر میکنم بود که حملات تشدید شد، یعنی شاید یه نوع سیاست آمریکایی رو در پیش گرفتن که با ترساندن مردم منطقه اصلا باعث خروج اونها به سمت مصر بشن، یه جوری معادله رو به نفع خودشون تغییر بدن. چقدر محقق شد این اهدافی که در نظر داشتن؟
ما اگر نگاه کنیم که اساسا اهداف استراتژیک اسرائیل چی بوده، اصلی ها، خب از اول جنگ اعلام کردن از بین بردن حماس. طبیعتا وقتی که به تا زمانی که به این هدف دست پیدا نکنند به این در واقع اصلی ترین هدفی که اعلام کردن هنوز محقق نشد. یا مثلا اعلام شد که ما تا زمان اسرائیل ها اعلام کردن تا زمانی که کل این افرادی که به اسارت گرفته شدن بدون قید و شرط آزاد نشن ما اجازه نمیدیم که در جنگ وقفه به وجود بیاد و در حقیقت کمک های بشردوستانه وارد غزه بشه، که ما شاهد هستیم از این خط قرمز خودشون هم عدول کردن و در حقیقت وقفه 4 روزه برقرار شد، تبادل داره انجام میشه و 2 روز هم تمدید شد. بنابراین اسرائیل ها به اون اهداف استراتژیکی که اعلام کرده بودن هنوز دست پیدا نکردن، اما تا حدی به این اهداف خب گام هایی برداشتن و توانستن در بعضی حوزه ها نزدیک بشن. مثلا اون منطقه عملیاتی که در شمال نوار غزه تعریف کرده بودن یک چیزی حدود 30% رو موفق شدن تا قبل از وقفه ای که از روز 23 نوامبر برقرار شده در حقیقت به تسلط خودشون در بیارن، که خب در این حال یک هدفی، یک بخشی نشون میده تا حدی پیشروی داشتن اما کامل نتونستن اون رو محقق بکنن. یا مثلا تعداد تلفات نیروهای فلسطین و در واقع مردم فلسطین رو که نگاه میکنیم با توجه به اینکه رسیده به مرز 20,000 نفر، برای اسرائیل ها به نظر میرسه افزایش شدید تلفات فلسطینی ها یک هدف بوده باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای برکی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
ارادتمند رو به شما خدا نگهدار. دوستان صحبت کردیم با جناب آقای براتی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30,881-2265-2100. موکب جوانان.
درود بر شما شنونده های محترم. بحث فلسطین و رژیم صهیونیستی و دامنه دار بودن اون و امکان گسترش اون در منطقه و حتی دنیا گمان زنی هایی هست که خیلی از کارشناسان دربارش صحبت می کنن. ما هم امشب با جناب آقای محمد خاجویی صحبت می کنیم، کارشناس مسائل غرب آسیا و روزنامه نگار. داشتیم راجع به محورهای اقدامات اسرائیلی ها علیه ایران صحبت می کردیم. نکته جالبی که آقای براتی فرمودن این بود که بحث حضور اسرائیلی ها در منطقه از 75 سال پیش چندان ربطی اصلا به تقابل جمهوری اسلامی ایران با اونها نداره. از قبل اتفاقا اینها بنا بود به منطقه غرب آسیا بیان تا دست قدرتمند غربی ها و آمریکایی ها در این منطقه باشند که جمهوری اسلامی با بروز و ظهورش به عنوان یک قدرت در مقابل اونها ایستاد. ابزارهاشون چه هست؟ در چه حوزه هایی مقابله میکنن با جمهوری اسلامی؟
بله. ببینید، پس بنابراین رو این موضوع ما باید تاکید بکنیم. اساساً اسرائیل یک موجودیتی بحرانزا هستش و این موجودیت بحرانزا قاعدتاً باید مهار بشه. اگر مهار نشه خطر برای کل منطقه هستش. همین روزهای اخیر شما شاهدش هستید دیگه، یک نسل‌کشی تمام عیار رو در غزه رقم زده، حتی به کادر پزشکی هم رحم نکرده، 15,000 آدم رو کشته، خبرنگارها رو، بیش از 60 تا خبرنگار فقط کشته، در حالی که داشتن اینها اقدامات حرفه‌ای خودشون رو انجام میدادن. بنابراین ما با یک رژیمی روبرو هستیم که به قواعد پایبند نیست
و جانیه، واقعا تعارف نداریم.
دقیقا. و باید در عمل این رژیم مهار بشه و در میدان باید این اتفاق بیفته. شما دیدید تجربه لبنانی رو اثبات کرد که 18 سال لبنان در اشغال اسرائیل بود. با هیچ قانون بین المللی، هیچ قطعنامه بین المللی، اسرائیل مجبور نشد که اونجا رو ترک بکنه. اسرائیل با مقاومت مردم لبنان روبرو شد و ناگزیر شد که در سال 2000 از لبنان عقب نشینی
بکنه. بماند که مجامع بین المللی هم اینجا خودش بحث میشه راجبش کرد که بسیار نفوذ داره اینها به خاطر پولهای فراوانی که اسرائیل دارن.
اتفاقا میخواستم همینجا به همین نکته اشاره بکنم که در طول 4-5 دهه اخیر اسرائیل پیش قراول اقدامات ضد ایرانی بوده. این در سطوح مختلف این اتفاق افتاده، چه در سطح سیاسی این مسئله رقم خورده. به عنوان مثال شما یک تجربه نزدیک که ما داریم، تجربه توافق هسته‌ای ایران بود، موسوم برجام. شما دیدید در اون سال چه فضایی رو اسرائیل ایجاد کرد علیه این توافق، در حالی که حتی این توافق شکل گرفته بود. نتانیاهو در اون دوره نخست وزیر اسرائیل بود، رفت در آمریکا، در حالی که دولت آمریکا پای این توافق بود در اون سال، رفت در دولت در آمریکا، در کنگره آمریکا سخنرانی کرد علیه اون توافق، در حالی که یک توافقی بود که خیلی از قدرت‌ها اومده بودن. حالا بگذاریم از اینکه آمریکایی‌ها تحت اون شرایطی که ایجاد شده بود در دولت بعدی از این توافق خارج شدن، اما آشکارا با این توافق، توافقی که سیاسی هم بود، در واقع مخالفت می‌کردن و تلاش می‌کردن که چون این توافقی شکل نگیره. هر گونه گشایشی در روابط ایران با کشورهای منطقه، با کشورهای فراتر از منطقه همیشه ما شاهد این بودیم که اسرائیلی ها کارشکنی کردن تو این روند. این در سطح سیاسی. در سطح عملیاتی همین اتفاقات در واقع متعددی افتاده. شما ببینید ما یکی از مزیت‌های اصلی ایران در منطقه